سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 11 پیش از کاشت با وقت افغانستان شد. ابتدا فشرده چند خبر. منابع صحی گفتند که در درگیری میان باشندگان محل و نیروهای مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان در ولایت بدخشان 2 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. این درگیری به روز دوشنبه زمان رخ داد که مردم قریه برلاس ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان در اعتراض به تخریب مزارع خشخاش مظاهره کردند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، معترضان به سوی طالبان سنگ پرتاب کردند و نگذاشتند مزارع خشخاش را تخریب کنند، اما طالبان با تیراندازی به تظاهر کنندگان پاسخ دادند. فرانس پرس به نقل از یکی از کارکنان صحی مرکز صحی ولسوالی ارگو که به دلایل امنیتی نامش ذکر نشده نوشته است که 2 تن کشته و 9 زخمی به این مرکز منتقل شدند، اما برخی رسانه ها شمار کشته شدگان را 3 تن گزارش دادند. پیش از این در 3 ماه ثور نیز تظاهرات مشابه در ولسوالی های درائم و ارگوی ولایت بدخشان به خشونت کشیده شد و در آن از سوی طالبان 2 غیر نظامی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. اداره نجات کودکان سازمان ملل متحد Save the Children میگوید که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در بغلان 40,000 کودک به سرپناه شدند. Save the Children اواخر دیروز در بیانیه گفت که سیلاب 12,000 خانه را به طور جزئی یا کامل تخریب کرده و از این ناحیه 80,000 نفر زیانمند شدند. به گفته این سازمان، نیمی از این 80,000 نفر کودکانی هستند که خانه هایشان تخریب شده و جای برای زندگی کردن ندارند. با گفته مقام های حکومت طالبان، در نتیجه سیلاب های روز جمعه در بغلان 315 تن جان باختند و اضافه از 1600 تن دیگر زخمی شدند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در یک سفر از پیش اعلام ناشده امروز به کیف پایتخت اوکراین رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، از زمانی که کنگره ایالات متحده بسته کمک نظامی 61 میلیارد دلاری به اوکراین را در ماه گذشته تصویب کرد، این نخستین سفر یک مقام ارشد ایالات متحده به اوکراین است. بر اساس گزارش، هدف این سفر ابراز همبستگی ایالات متحده با اوکراین است، در شرایطی که اوکراین برای جلوگیری از بمباران روسیه بر مناطق شمال شرقیش مجادله می کند. نیروهای اسرائیل از شمال و جنوب عملیاتشان در غزه را تشدید بخشیدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این نیروها برای بازپسگیری منطقه از جنگجویان حماس دیروز به عملیات در مناطق ویران شده در شمال غزه ادامه دادند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می‌شناسند. تانک‌ها و نیروهای اسرائیل در جنوب غزه نیز از طریق یک شاهرا به سوی رفح رفتند. این وضعیت سبب شده تا غیر نظامیان فلسطینی جاهای مسئول را جستجو کنند. از هفته ها به این سو شمال و جنوب غزه صحنه یکی از شدیدترین درگیری هاست. و ایالات متحده از ایران خواست که انتقال مقدار بی سابقه سلاح به شورشان حوثی یمن را متوقف کند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، رابرت وود، معاون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، به روز دوشنبه به شورای امنیت این سازمان گفت که در نتیجه حمایت تسهیلاتی ایران از حوثی ها، جنگجویان این گروه توان اجرای حملات بی‌باکانه بر کشتی‌ها در بحیره سرخ و جاهای دیگر را می‌یابند. رابط وود افزود که اگر شورای امنیت می‌خواهد که در زمینه پایان جنگ داخلی در یمن پیشرفت حاصل شود، باید به گونه دست جمعی از ایران بخواهد که از نقش بی‌ثبات کننده‌اش دست بکشد و شورای امنیت تأکید کند که ایران عقب حوثی‌ها پنهان شدن نمی‌تواند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 با شمای من جعفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما پیش از آن 4 روز از سرازیر شدن سیلاب ویرانگر در ولایت بغلان گذشت، هنوز برخی ها عزیزانشان را پیدا نکردند و دنبالشان سرگردان می‌گردند. سیلاب افزون بر قربانی گرفتن از مردم محلی، دار و ندارشان از جمله سرپناهشان را هم با خود برد. مردم به شدت نیازمند کمک‌های بشر دوستانه هستند. مقیم نائب گزارش می‌دهد.
مردم دره فلول بغلان میگویند که هنوز به دنبال اجساد عزیزانشان هستند و میترسند که تعداد تلفات در آنجا افزایش یابد. دره فلول یکی از مناطق بغلان است که سیلاب‌های اخیر خانه‌های زیادی را در آنجا ویران کرده و خسارات هنگفت به مردم وارد شده است. یکی از اهالی این روستا به نام غلام رسول قانع به خبرگزاری فرانسه گفت:
شما عملا میبینید این سهره کاملا به یغما میبره و این سهره کاملا به خاکستر مبدل میکنه که امروز تا هنوز هم اجساد شهدا جریان داره که ما کشیده رئیس ما امروز سید جنازه داشت میدامه داره. یعنی ما یک ارقام دقیقی را که ما از اینها منطقه داشته باشیم چقدر شهید شده چقدر زخمی شده اینه تا هنوز ما این را گفته نمیتونیم، به دلیل از اینکه هر لحظه و هر ثانیه و هر دقیقه تعداد شهدای ما تعداد مجموع ما زیاد داره.
سرازیر شدن سیلاب‌های روز جمعه در بغلان و چندین ولایت دیگر خسارات مالی و جانی زیادی به مردم وارد کرده است. حکومت طالبان تایید کرده است که در جریان سیلاب‌های اخیر در بغلان 315 تن جان باخته و 1630 تن دیگر زخمی شدند. این نگرانی وجود دارد که تعداد کشته شدگان افزایش یابند، زیرا تعداد ناپدید و شمار هم زیر گل لاین و وابستگانشان آنها را جستجو می کنند. سیلاب زدگان همه به دنبال سرپناه و کمک ها هستند. بی بی شیرین باشنده بغلان می گوید که سیلاب ها برای شان نه خانه مانده و نه چیز دیگر، همه را برده.
اگه سیل آمدم یاد داده خیلی فرق نکرد که مدتی پا با آمدیم که همه داره نداره منو سیل تا مال و علمی این چیزای ایوانات بود، همه شد سیل بود، این چی نبود، این چیزی رو نایدیم یک قدر از سوزان قدر ما این خونه ما چیزی هم نگده این یک کالینم دو درخ بند شده یک آمونه دیده یک سنتم گریه کردم خیستم رفتم.
حکومت طالبان گفت که تیم مختلف نجات به منطقه اعزام شده و در تلاش برای کمک به قربانیان هستند. تعدادی از نهادهای کمک رسان بین‌المللی هم از کمک به سیلاب زدگان اطمینان دادند. خبرگزاری دولتی قطر دیر و دوشنبه گزارش داد که به دستور شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، تیم بین‌المللی جستجو و نجات قطر و مقدار مشخص کمک به افغانستان فرستاده شده است. قطر گفته است که از تلفات مردم در جریان سرازیر شدن سیلاب ها در افغانستان متاسف است و آماده کمک می باشد. سفارت افغانستان در دوحه که تحت کنترل طالبان است نوشته که تیم های امدادرسان قطر 22 تن مواد غذایی، دوا و خیمه دیروز دوشنبه به بلخ رساندند. این سفارت همچنان گفت که قطر قول کمک‌های بیشتر را داده است. در این حال سازمان صحی جهان WHO دیروز در بغلان در ارتباط با سیلاب‌ها گفت که تجهیزات و بسته‌های صحی اضافی آنها به ولسوالی بورکه بغلان رسیده است. WHO این کمک‌ها را حیات بخش خواند. با گفته این سازمان آنها قبلا مواد طبی را در 3 ولسوالی دیگر بغلان توزیع کردند که شامل دوا و کت‌های پیشگیرانه از امراض مانند کولرا و اسهال می باشد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا یک از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه کنونی زن و زندگی بر موضوع آرامش و تغذیه زنان پس از ولادت و رفتار مناسب با آنان پرداختیم و اینکه مسئولیت خانواده ها به خصوص شوهران در توجه و مراقبت به زنان بعد از سپری کردن ولادت چیست.
ترکاری ما هیچ نمیشناختیم پیچه میخستیم سن کارو بار
این وقتی که در دنیا میمد یک پنج دقیقه که در سر جای میرفتم پشو میگفت بخیر دیگه تندور کن که دا قگرونم تا پس تازه نمیشد که من میرفتم تندور میکردم نان پخته میکردم.
خشونت و بیتوجهی در برابر زنان در دوران نقاهت یا پس از ولادت چی صدمه های را بر صحت و روان آنها به جا میگذارد؟
اولین آفت که نزد مادرها بعد از ولادت به وجود میاد اکثرا به نام افسردگی یا دپرشن میباشه که بعضی مادرها موجب این حالت میشن، امکان داره به طرف حالات بسیار وخیم حتی سبب خودکشی مادر شود.
این موضوع مورد بحث ما در این برنامه زن و زندگی است. ما را همراه باشید. های گرامی، معمولا مسئولیت مادران افغان در خانواده شوهر که اکثرا زندگی های دستجمعی دارند، علاوه بر وارسی از اطفال و کودکان خود مکلف به انجام تمامی کارهای خانه نیز هستند، حتی اگر مریض هم باشند. بحث کنونی ما در رابطه با زنانی است که بعد از سپری کردن نوم و دوران پر از مشقات حاملگی وقتی ولادت می کنند در نخستین روزهای ولادت یا به اصطلاح زچگیشان که شدیداً به استراحت و مراقبت و تغذیه مناسب نیاز دارند، مجبور به انجام کارهای شاقه و سنگین در خانواده می باشند. شکیلا نام مستعار زن 37 ساله و باشنده کارتیسخی کابل می گوید به سبب عدم مراقبت های بعد از ولادت اکنون با مشکلات عصبی و افسردگی دچار و دردمند شده و حتی به خاطر مشکلاتی که به وی پیش آمد مجبور به عملیات رحم نیز شده است.
پنج اولاد داریم. هر دفعه که ولادت کردیم کسی که ما کمک نمیکرد، یا خوشو یا ننو یا زنیور، هر کس میگفت بخیتی که کار تکو. باز ما مجبور میشدیم میخستم یک سر یک نیم سر روزه که میمان میداشت دو سرم خمیر میکردیم پخته میکردیم. گاو داشتیم، مال داشتیم، ریزپای چیزا داشتیم، چیزای گران که میبرداشت خصوصت لایوه که دو روز نشده بود که اولادم پیدا شده بود. خوشو عملیات داشته که سرشانم داد که برو او بسرم گران بود بردم شد لبه جوی باز کمر خسته نمیتونستم میگفتم البته می دست و پای تکا تکا هستم دیگه حال جانم درد میکنه. حتی ای که رحیمم پایان آمده بود مجبور شدم رفتم عملیات کردم. حتی بخی اعصاب من خراب میشه، نیم سرم هم درد میگیره.
پروین باشنده اصلی ولایت غزنی یکی دیگر از مادران است که به گفته خودش در اولین دقایق بعد از ولادت به جای ریختن یک قطره آب در گلویش مجبور به انجام کارهای ثقیل و تنور و خمیر کردن از طرف خانواده شوهر شده است.
خوشوی نمی ماند که شب خانه ببره منش دگه درم خانه ننویم سرش کم اما پچق میکرد. تا وقتی که طفل در دنیا میامد سوا دیگه سوایش که دیگه دل چی دو درد میکنه هیچ استراحت نمیکنم. همین وقتی که در دنیا میامد یک پنج دقیقه که در سر جای میرفتم پشو میگفت بخیر دیگه تندور کن که حتی قگرونم تا پس تازه نمیشد که من میرفتم تندور میکردم نان پخته میکردم. بسیار کمر رو درد میکرد. همین میگفتی رگهای بریده شده وقتی دیده.
این زن همچنان گفت که در زمان مریضی بعد از ولادتش غذای مناسب نیز برای او داده نمی شد و حتی نوزادش هم صدمه گرسنگی مادر را تحمل می کرد.
یک سر اینا قلیتی پخته میکد یا اینا قطع خوام او گینک میکد و نوره مید تا 40 روز نمیموند که گوشت ما بخورم یک سیبن میوی تازه رو نمیموند نیه خواشت که مریض میشه دل رفتگی بود از گوشت نگیر روشت که سیر نمیکد دگه داشید باسا کدا نپخته میکدم خودشان ها نمیکد دو دختر شد 4 بچه شد به ترجبه بودم از میدهش خون میامد در کلینیک شوهرم میگفت نه بعد دیگه نه من خودم رقمشم میکنم نه تو رقمشم کن دو طفل من رقم شد یک بچه یک دختر باز پاوچتا
با گفته دکتران معمولا رژیم غذایی مادرانی که تازه ولادت می کنند باید غذاهای حاوی پروتئین، کلسیم، ترکاری باب و سایر مواد مفید باشد. اما خانم جمیله یکی از زنان افغان می گوید او در اولین روزهای ولادت و زمان شیردهی به جای غذاهای مناسب و مورد ضرورتش بیشتر مجبور شده است که از روغنهای حیوانی مثل روغن زرد و دنبه استفاده کند که به گفته وی شوهرش نیز در مهیا ساختن دوا و غذای او توجه چندانی نداشته است.
ترکاری رو ما هیچ نمیشناختیم که چیز کمر ما شکر دوغ هیچ چیز داره نمیمون که ما بخوریم دنم روغن زرد ما رو میداد روغن دنبه دختر من نزدیک کشته بود خودم خود میخوردم دیگه نمیفهمیدم هر روز ناجور پنجیده و فشار بالا و دیگه اونو میخستیم سن کارو بار اینا لین لنگ و لنگ اینا شل شد تمام ما شده دیگه اینا یه هم ایده میکردیم میرفتیم تکایشت خودم میشتیم.
روزیه اسم مستعار نیز یکی از زنان قربانی بی‌توجهی و عدم آگاهی از مراقبت‌های بعد از ولادت است. او که 54 سال عمر دارد می‌گوید زمانی که او جوان بود در اولین روزهای پس از ولادتش وادار به انجام کارهای شاقه و سنگین خانه گردیده و اینکه حالا او به خاطر عدم مراقبت بعد از وضع حمل چی دردهایی می‌کشد در این باره از خودش بشنوید.
4 اولاد دارم، فامیل خسرانم کلان بود، خوشو داشتم، ننوایم بود. وقتی که ولادت میکدم دخترکم که پیدا شد ما جدی پایم گرم سر شد. من تقریبا 1 سال 4 روز دیگه دگریه تیر کم که و به تفاوتی فامیل شوهرم از دیگه طرف تکار خودم تکای نرم چند لا دختر بودم زیر پای دخترک منداختم او چا خودم کش میکدم امرای اوی سرد یخ اما تو که بچیم تولد شد چیز نداشیم در خانه بانم تکای بچیم از این چاینک میموندم که گم شود که باز یک خانک نخوره دیگر بار کشیر میدادم میخیستم شانایم یخ تفلکم بار بار دیگه سینه و بغل میشه کارخانه هم سرم بود دیگه دل مدم گریه خالی میکردم ما خیلی چیز نمیخوریم هر بار میخستم چشمایم سیاهی میکردم پیش دکتر نمیبردن حال تاثیرات صرف حالا عینکای زانیم درد میکنه مثلا دست پتیز اینا به دو پای پایین شده و بالا شده نمیتونم باید یک پای ببانم.
طبق گزارش های رسانه های اجتماعی دانشمندان طب تخمین میزنند که تا 80% مادران پس از زایمان احساس ناراحتی و تحریک پذیری زیادی می کنند که هرگاه این احساسات برای زن بعد از ولادت ادامه پیدا کند باید این زنان به دکتر مراجعه کنند. همچنان این دانشمندان تایید کردند که حاملگی باعث کمبود حافظه می شود که پس از آن فقدان خوابها و وظایف و مشغولیت های داشتن نوزاد می تواند منجر به فراموشی شود که بنابر گفته این دانشمندان طب این مادران با استراحت بیشتر می توانند خیلی زود به حالت طبیعی برگردند. اما شماری از زنان در جامعه افغانی شاکی‌اند که بعد از ولادت به سبب کارها و مسئولیت‌های زیادی در خانواده شوهر و عدم درک آنان برایشان موقع استراحت میسر نمی شود و برعکس توقع یک شخص کاملا صحتمند و نرمال را از آنان می داشته باشند و چی بسا که اگر زن اعتراض کند مورد لطکوب هم قرار می گیرد. بعضی گپ‌های را در این مورد باز هم از خانم شکیلا بشنوید.
وقتی که من زچه همه بودم ایورم امی می گفت بخیر چرا نمیخیزی کار نمیکنی من عزیز که خوندیزی داشت من نمیتونستم خیزده یعنی بزور میخیزدون باز اگر وقتی که می گفتم که نه یا بگفتیش میکنم باز میخیست مرمه زد حتی که میگفت نان نخو نان نخو میگفت بخی سن کار بخی زن ما کار میکنه تو چرا خیلی کار نمیکنی باز مرمه زدن.
تورپیکه یک تن از دکتران در ولایت ننگرهار میگوید مادرانی که به خاطر تداوی نزد وی مراجعه میکنند او اکثرا آگاهی های لازمی را در مورد مراقبت های دوران بارداری و بعد از ولادت را برای مادران و خانواده هایشان تذکر میدهد.
موضوع مراقبت بعد از ولادت خانم ها، ما برای خانم ها توصیه و مشوره می کنم که بعد از ولادت چی رقم باید طفل خود شیر بده. مراقبت خود مادر است که در قدم اول نظافت خودشان از چیزای صحی و پاک استفاده کنه، متوجه خود باشد. می توصیه می کنم باید متوجه باشیم که خانم خونریزی نداشته باشه، تا باید به شبخانه مراجعه کنیم. ما مشوره دادیم و مشوره می برایشان غذای کامل استفاده کنه که پست سر پای خود ایستاد شوه و زیادتر غذا هست که میره عملی کرده و خوب است، خوش است.
گفته می شود یکی از موارد دیگری که در این زمینه قابل یادآوری است عدم تجربه و آگاهی نسبی شماری از زنان، آن هم در قریه ها و قصبات افغانستان هنگام اولین ولادت و پس از آن می باشد، که دیده شده است در این حالات زنان بزرگتر و با تجربه مانند مادر، خوشو، عمه، خاله و امثال اینها می توانند عروس را بعد از ولادت مراقبت و رهنمایی کنند. اما کسانی که در چنین حالات خیلی سرد و عادی از کنار عروس کم تجربه در این موارد می گذرند، چی دلایل می آورند؟ سروناز خانم 65 ساله که به گفته خودش 5 عروس دارد در این مورد می گوید.
5 تا عروس دارم، 9 کار دارم. در وقت زمانش کار دقانی را کردیم، کل کار خود خود ما میکردیم، جنجال های خود خود ما تری میکردیم، ولادت هم میکردیم، قیزه چیگی خود هم جمع میکردیم، گف کسی را سر خود نمیمانده، سخت سر بودیم. عروس های حال بسیار راحت، تا که سرشان هم درد میکنه پیش دکتر میروند، بی طاقت برای خوشی رو ندارن. باید سیکمک این آدم سخت سرم باشم، یک در طاقت داشته باشم در مقابل مریضی، در مقابل خانه، در مقابل فامیل.
اما بعضی از زنان توانستند در دوران بارداری و بعد از ولادت نکات لازمی را مراعات کنند و خانواده هایشان نیز آنان را در این مراحل کمک رسانیدند.
بعد از اینکه ما ولادت کردیم البته استراحت کامل کردیم، فامیل ما مرا درک کردن، باید راحت شوه، غذای مناسب برام داده شوه، در پلوی غذا از طفل ما نگهداری میکردن و از خود ما. به همین خاطر صحت ما خوب است. یک خانم صحتمند خوب است و همچنان طفلای ما از صحت کامل برخوردار هستند. اینه بچه های تقریبا جوان شده است لیکن کاملا خوب هستند. اما بعضی خانمایی که ولادت میکنن بعد از ولادت راقبت جدی صورت نمیگیره، میخیزه کار میکنه، کالا میشه یا کارای شاقه میکنه، دفتن خو معلوم نمیشه لیکن بعد از چند سال برش معلوم میشه که چی تکلیفای برش بار میایه. مثلا پای دردی شدید پیدا میکنه، کمر دردی پیدا میکنه، تکلیف نسایی.
از لحاظ طبی 6 ساعت اول پس از ولادت مهمترین و خطرناکترین زمان برای مادر می باشد که کنترل میزان خونریزی، فشار خون، دمای بدن، نبض و تنفس اهمیت زیادی دارد، که در این حالت وظیفه دکتر یا پرستار است که از این مادران مراقبت نمایند. اما در خانواده های افغانستان در بسیاری حالات به زنان حامله اجازه رفتن نزد دکتر و کلینیک از سوی شوهر و خانوادهش داده نمی شود. و یکی از خشونت های تکاندهنده دیگر این که در وقت ولادت هم به آنان کمکی صورت نمی گیرد. اما بعضی از مردانی هستند که توجه داشتن به زن و درک درست از او را در دوران حاملگی و بعد از ولادت مهم می دانند. احسان الله باشنده شهر کابل یکی از این مردان است.
برخورد ناسالم صورت گرفته، تغذیه درست صورت نگرفته، وقتی که طفل به دنیا میآید معیوب میباشه، معلول میباشه و یا اینکه مشکلات صحی دیگه میداشته باشه، به جای از اینکه خانواده یا شوهر به صورت خاص برخورد خوب بکنه و دلداری به طور طفلش معیوب است، خود از این یک صدمه بزرگ است بر روح خود مادر. ولی بعضی از خانواده ها باز برخورد خوب هم نمیکنند، این ملامتی را بالای مادر میندازند. این مسئولیت شوهر است که قناعت بده خانواده را، همچنان خودش زیادتر متوجه خانم باشه. وقتی که یک مادر یک ولادت میده به اصطلاح عام تقریبا 10 سال عمرش کوتاه میشه، اینقدر با زجر و زحمت زیاد طفل به دنیا میاره، بنان این وظیفه و مسئولیت خانواده و شوهر است تا توجه زیادتر داشته باشند در حسه تداویش، تغذیه، در حسه مراقبت های صحی.
از مردم درباره توجه به مراقبت های بعد از ولادت برای زنان و خانواده هایشون بشنوید که چی گفتنی دارند.
مایرا باشین دی خلافت الامی باشون. خانمایی که ولادت میکنه باید امروش فامیلا کمک کنه، بارند که یک چند روز استراحت کنه تا که یک سرحال شود.
دارد دولتی خانم فرزند ولادت میکنه به مراقبت جدی ضرورت داره. ما خودم شخصا اینمی گپا رو در نظر گرفتیم، امروز کمک کردیم در امور خانه به خاطر اینکه اون به ضرورت داره که استراحت باشه و آدم درکش کنه، امروز برخورد مهربان داشته باشه.
صحت هر کس برای هر کس مهم است، هم قانون میگه هم شریعت میگه.
بنابر اظهارات متخصصان بخش ولادی و نسایی، ولادت یک اتفاق خاص در زندگی مادران است که با تغییرات و اتفاقات زیادی در آنها همراه می باشد، که به گفته این دکتران شاید بسیاری خانواده ها فکر کنند که بعد از ولادت مسئولیت از شانه هایشان خالی گردیده است، در حالی که به گفته آنان این مادران وارد یک مرحله مهمتر و جدیتر می شوند. برای روشن شدن بیشتر این موضوع توجه کنید به مصاحبه‌ای که با فریده مرخیل یک تن از دکتران بخش ولادی و نسایی انجام دادم. خانم مرخیل در آغاز صحبت‌هایش در مورد وضعیت روحی و صحی مادران در پروسه ولادت و بعد از آن یاد کرده گفت:
مادر بعد از ولادت بر علاوه که بعضی حالات روحی و روانی رو تجربه میکنم، حتی به حساب پرابلم بدنی یا جسمی هم میداشته باشم. اولین آفت که نزد مادرها بعد از ولادت به وجود میاد اکثرا به نام افسردگی یا دپرشن میباشه که بعضی مادرها مواجه به حالت میشن، امکان داره به طرف حالات بسیار وخیم حتی سبب خودکشی های مادر شوه. در صورتی که بالای ناکارای شاقه را انجام بدن بعد از ولادت، سایز رحم سایز بسیار بزرگ میباشه و امکان داره که بعضن پرولپس های رحم یا کنده شدن رحم از موقعیت اصلی خود یه امراض به وجود بیاره و از طرف دیگه سبب کمبود شیردهی مادر میشه.
خب دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر از وقتتون که در اختیار ما گذاشتین. اگر لطف کرده بگوین که کدام مراقبت ها پس از ولادت برای یک مادر لازم است که باید مادر و مهمتر از همه خانواده و اعضای خانواده شوهرش مد نظر داشته باشند؟
تکمیل پروسه ولادت بعضن خونریزی ها سبب ازی میشه که خانما اکثرا عصبی باشن و یا هم نتونن درست به طفل خود رسیدگی کرده بتونن. از طرف دیگه بیخوابی، شیردهی، تمام ازی عوامل است تا خانم نتونه به صورت درست به تغذیه خود توجه داشته باشه یا هم به شرایطی که در او طفل باید بزرگ شوه. فامیلا کمک کنن تا در قسمت روحی و روانی خانم حمایت کنن.
خب یک مادر بعد از وضع حمل از نظر تغذیه، نظافت و بخصوص استراحت به چی مدت وقت نیاز دارد تا دوباره صحتیاب شود و بتونه به حالت عادی بر بگرده؟
از لحاظ تغذیه، مواد غذایی را که مادر میگیره باید آوی آهن، پروتین و ویتامینا باشه و استراحت یک مادر در حدود تقریبا 40 روز در بر میگیره که یک خانم باید استراحت کنه، اما باز ورزش های بسیار ساده و همچنان کارهای بسیار سبک خانه را میتونه انجام بده، اما استراحت از یا از لحاظ روحی روانی رو بخواد.
خب بسیار زیاد تشکر از وقتتان دکتر فریده مرخیل، یک تن از دکتران ولادی و نسایی. با امید این که مشکلات زنان و مادران در افغانستان در عرصه‌های مختلف زندگی مرفوع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. موضوع برنامه زن و زندگی اکثرا روی مشکلات و دستاوردهای زنان افغان میچرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز هم میخواهید نظریاتتون را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420-221-124-601. تا بعد علی یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مهمان آزادی ما خانمی را داریم به نام زینب رسولی که با وصفی که چشمهایشان دید نداره در مکتب و پوهنتون و درجه های بالایی تحصیل را ادامه داده و بالاخره به مقام سالنوالی و یا دادستانی خود رساندن. اما وقتی که از کار سالنوالی هم دست کشیدن، همت خود از دست نداده، به کارهای دیگه دست دادن که امروز یک برند لباس دارن و نه تنها بر خود بلکه بر چند خانم دیگری هم زمینه زندگی را فراهم ساختن. خانم رسولی، خوش آمدین و برنامه مهمان آزادی.
به نام خداوند عادل و دادگر، سلام به شما مجریم برنامه مهمان آزادی و همچنان یک کلام خاص تقدیم میکنم به تمامی شنوندگانی که همین اکنون از طریق برنامه مهمان آزادی صدای من و شما را میشنوند.
خوش آمدین به این برنامه. باز هم بیاین که از کارهای فعلی شما اول شروع کنین که امروز چی مصروفیت دارین شما؟
قسمه که شما هم در ابتدا فرمودین، خوشبخت به ای استم که به آرزوی کودکیم دارم میرسم. نمیتونم بگویم رسیدم به خاطر از اینکه یک سفر طولانی هست. میتونم بگویم که دارم میرسم که همانا برند لباس زینب دیزاین است که برند لباس زینب دیزاین ما را امروز مصروف ساخته و ما را از افسردگی و گوشه نشینی و خانه نشینی نجات داده.
چند نفر امرای شما در این کار همراه هستند؟
زنده سلامت باشین. چون برند زینب دیزاین دیر نیست که به فعالیت آغاز کرده، از مدت فعالیتشان خیلی دیر نمیگذره. به این خاطر فقط 8 تن از همکارای ما، از بانوان عزیز ما با ما فعالیت داره.
با برند زینب برمیگردیم در امتداد صحبت ها. حالا می رویم به گذشته شما که چی انگیزه ها بوده که شما به اینجا شما را رسانده. از درجه تعلیمتان برای ما بگوین، تا کجا درس خواندین، در کدام مکتب ابتدایی بودین و بعد مکتب لیسه و پوهنتون در کجا به پایان رساندین؟
بنده دوره ابتدایی و متوسطه و همچنان لیسه مکتب در لیسه عالی نسوان تاجور سلطانه با درجه عالی و پایان رساندم و پس از اتمام مکتب در مؤسسه تحصیلات عالی آریانا در فهنزه حقوق دیپارتمنت قضا و سارنوالی شروع به اکمال درجه لسانس کردم و با درجه کدر میتونم بگویم درجه اعلا دوره لسانس نیز به پایان رساندم و نمیتونیم بگوییم که ما تحصیلات ما در دوره لسانس خلاص شد، بلکه دوره ماستری در رشته جزا و جرم شناسی در دانشگاه ابن سینا شروع کرده و در همان دانشگاه به پایان رسانیدم.
دوره ابتدایی که گفتین این در کدام ولایت افغانستان بود؟
در ولایت کابل. تمام در افغانستان در ولایت کابل.
تمام دوره تحصیل و تعلیم در خود کابل در افغانستان سپری کردین.
خوشبختانه.
شما خو یک مشکل به حساب فیزیکی هست که چشم ها دید نداره. آیا در دوره مکتب و در دوره لیسه و بازپهنتون موانع در راه ایجاد نمیشد در راه تعلیم شما؟
موانع ها خیلی زیاد بود. در آغاز اتا فامیل مانع درس ما میشدن که تو نابینا هستی، اگر درس هم بخوانی جایی را نمیگیره. منظورم از فامیل برادرها بود، بجز از پدرجان و مادرجان که با حمایت پدرجان و مادرجان و تمام گفته های برادرای نگفتیم و بالاخره مکتب شروع کردم و در دوران مکتب شاگردای مکتب و مردم عوامی که در راه میدید و خب حرفای خودشان داشتن، اما مهمی است که به حرفا توجه نکرده و انسان به راه خود ادامه بده. و در دوره پنتون با شخصیت ترین آدم ها برای من میگفت، حتی استاد ثقافت ما که همین لحظه اسمش بیادم است که آقای عابد، هر جای از سلام تقدیمش و جور زنده باشن، برای من میگفت تو خود نابینا هستی، ناقی رشته را میخوانی، وقت تضایی میکنی و برای خودت هیچ کس وظیفه نمیده. خب حرفای بود، موانع های بود، ولی همش گذشت و خوشبختانه موفق شدیم.
چطور تانستین که این مشکلات از سر راه دور کنین که یه میتونه یک نمونه باشه برای کسای دیگه که همین مشکلات دارن؟ حتی در خود سیستم تعلیمی سمعی درس میخوندین یا از الفبای نوی که برای کسانی مثل شما هست از او استفاده میکردین؟
نمیتونم بگویم که من او الفبا را یاد ندارم. او الفبا را به نام بریل میگن که من او الفبا را یاد دارم، اما در دوران مکتب من استفاده نمیکردم، چون من با تمام بیناها درس میخواندم. تک نابینایی که در لیسه عالی نسوان تاجور سلطانه بود من بودم و خداوند شکران و سپاسگزار هستم که اما استعداد را داده بود که استاد که درس میداد من ازیاد میکردم و دوباره تشریح میکردم برشان. از طریق استفامه میتونستم که به چی میگن، به مانعی که حس باسره برم ایجاد کرده بود به اون نبگویم. هدف مهم است. شما سوال کردین که چگونه تانستین. هدف مهم است، اراده مهم است. اگر انسان اراده داشته باشه، اگر انسان هدف داشته باشه و به هدف خود صداقت داشته باشه و صادقانه در راهی که انتخاب میکنه حرکت بکنه و برای موانی ها نگویه که مشکلات بزرگ است، بلکه برای مشکلات بگویه که خدای بزرگ است که همراه من و کمکم میکنه، او 100% موفق میشه. من تانستم از همین را موفق شم، اراده و هدف و صداقت به هدف که داشتم.
و وقتی که در پوهنتون بودین و در مکتب بودین، از خاطراتی که دارین، خاطرات خوب و بد میشه که یک چیز نام و یک قصهش بکنین که با چی شرایط خوب همراه بودین و با چی شرایط بد همراه بودین؟
یکی از خاطرات بد ما برتان یادآوری کردم از دوران پنتون کمی بود که با شخصیت ترین آدم ها می آمد و برام می گفت که نخوانی رشته را. و خاطره خوب سراسر از دانشگاه آریانا که در دانشگاه من بورسیه داشتم، تمام موارد بر من رایگان بود و تشویقم میکردن در هر سمستر که من تمام میکردم، از اول تا سوم بودم، یعنی من یا اول می بودم یا دوم می بودم یا سوم می بودم، در هر سمستر تشویق خاص می کردن، تقدیرنامه می دادن و این واقعا برای من انرژی می داد. هر بار که من سر استیج می رفتم و تقدیرنامه می گرفتم، او بزرگترین انرژی بود که به من می داد. جالب چی است؟ جالب اینجاست که حتی کانتین دانشگاه که مربوط خوردنوشش می شه بر من رایگان بود و هیچ ازینه از من تقاضا نمی کرد، که ما واقعا تشکری میکنم ازشان.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پهنتون و تدریس را تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت توانستند که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان یک شاغل هستند که کار خصوصی میکنن، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشه میکنن.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
خانم رسولی، اگر صحبت به اینجا دوام بتیم که شما وقتی که پانتون تمام کردین چگونه راه یافتین به سیستم قضایی افغانستان؟
سوال بسیار خوب است و من منتظر همچو سوال از شما بودم. دوره قضایی من قسمش رو شد که از 3000 تن دفتر آسیا فاوندیشن میخواستن که امتحان بگیرن و 40 تن هم من حیث کارآموز معرفی بکنن به سارنوالی که پس از تکمیل 8 ماه کارآموزی اونا را اگر کامیاب شوند سارنوال بسازن. در بین همین 3000 نفر اشتراک کردم و الحمدلله خداوند سپاسگزار هستم که توانستم که به 40 نفر را پیدا کنم و از طریق دفتر آسیا فاوندیشن ما کارآموز شدم و من حیث کارآموز به کارم به سارنوالی آغاز کردم و تمام همکارایی که با ما کارآموز بودن 8 ماه را سپری کردن، ولی من 2.5 ماه را من حیث کارآموز سپری کردم و از طریق رئیس تنفیذ احکام آقای اسدالله، آقای ساپای صاحب که تخلصشان بهتر است بگیرم، تشکری میکنم ازشان. من بلای سارنوال خود معرفی شدم پس از سوالات زیاده که در مورد قانون و مواردی که در ذهن خودشان داشتن پرسان کردن، با تشویق بسیار زیاد و با حکم فوق‌العاده مرا من حیث سارنوال مسلکی بست 3 مقرر کردن و از همون جا بود که من در ریاست مبارزه با خشونت علیه زن در بخش تحقیق اون ریاست کار آغاز کردم.
و چند سال شما در می بخش کار کردین؟
از سال 1397 25 میزان دقیق تاریخش بیادم است تا الا سقوط دولت جمهوریت در بخش‌های مختلف کار کردم. در ریاست خشونت در بخش تحقیقش کار کردیم، در بخش تعقیبی استنافش کار کردیم، در بخش تعقیبی ابتداییش کار کردیم و بالاخره در اواخر رسیدم به ارزیابی اجراءات سارنوالان که در این بخش کار می‌کردیم که دولت جمهوریت سقوط کرد.
و بعد از او که شما بیکار شدین، چی انگیزه شد و چی زمینه ها فراهم شد که شما به این کار نو شروع کنین و باز هم خاموش نشینین؟
باز هم هدف و اراده انسان برمیگردانه برای ای که خاموش نباشه. قسمی که من در آغاز گفتم رویای کودکی من رویایم بود که من یک طراح باشم، نه من حیث وظیفه اصلیم، بلکه من حیث یک تفریح میخواستم ترا باشم و من دیزاین لباس بکشم. اما از یک نابینا بودم، متاسفانه از این کار من عاجز بودم و نمیتونستم این کار انجام بدم. به می خاطر برنامه ها، سریال هایی که در این رابطه پخش میشد خیلی با شوق من تعقیبشان میکردم. هیچ وقت از این رویایم دست نکشیدم با وجود که تقریبا ناممکن به نظرم می رسید، چون من هیچ وقت تراش شده نمیتونم، الانم نمیتونم، ولی خوشبخت به این هستم که میتونم مال برند زینب دیزاین رهبری بکنم و برند زینب دیزاین به اساس امو رویایم ساختم که هم بتونه برای خودم زمینه اشتغال دوباره را فراهم کنه و هم برای بانوهای عزیزی که با ما کار میکنن و قرار است که کار بکنن، چون من تصمیم دارم که برند زینب دیزاین وسعت بتام اگر خداوند بخواه و مردم ما با ما همکاری داشته باشن.
شما گفتین که خودتان خود دید ندارین و بعض سریال ها را شما تعقیب میکردین. این سریال ها را چه قسم شما تعقیب میکردین؟ با شنیدن؟
سریال ها را من با شنیدن تعقیب میکردم و من قسمی که برتان گفتم که من رو یا پردازی میکردم. پس من تصویرشان هم در ذهن خودم مجسم می ساختم که شاید ای یک چیز باشه، شاید ای قسم یک چیز باشه، شاید ای شخصی که صحبت میکنه همچی یک چهره ای را داشته باشه. شخص نابینا همیشه با شایدها و بایدها پیش میره. دنیای درونیشان بهترین دنیاست برشان.
و باز ایر شما برای کس دیگه دنیای درونی تانا بیرون میکردین و برای زود تشریح میکردین که او نقاشی میکردید رویاهای شما را؟
نه هرچون من او وقت ناممکن میدیدم و میترسیدم از این که چیزایی را که من در ذهن خود تجسم میکنم یک چیزایی جز خیالی نباشه و چیزا نباشه که من به کس دیگه بگویم مرا تمسخر بکنه. تا زمانی که برند زینب دیزاین ساختم، وقتی که برند زینب دیزاین ساختم آل با همکارایم کم کم در جریان میمانم اما خیالات و اینای من و خیلی خوشحال هستم و واقعا خیلی اندازه خوشحال هستم که نمیتونم هیچ براتون بگویم که داره رویایم با واقعیت میپیونده.
این دیزاینی که شما میکنین طبعا رنگامیزی داره. ای رنگامیزی ها را که تعیین میکنه از کجا شما ای را برای مردم الهام میتین که ای رنگامیزی را شما بگیرین یا رنگ نارنجی، زرد، سبز یا هر رنگ دیگه ای که هست که شما در تصورتان دارین ای را کی برای شما درست میکنه بازی رنگ ها را؟
خب نگفتن اما نکه مادر بهترین دوست است برای فرزنداش و مخصوصا برای دخترش. اول امروی مادر جانم در میان میماندم مادر رنگ زرد به چیگونه یک رنگ میگین شما؟ رنگ نارنجی مثلا به چیگونه یک رنگ میگین؟ رنگ سرخ به چیگونه یک رنگ میگین؟ بعد از او ای دو مثلا اگر میکس میخواستم دو رنگ با هم مچ میدادم نظر خواهی میکنم یا اگر یک رنگ که در یک لباس یک چیز میخوایم او رو نظر خواهی میکنم که من اینو طور یک چیز در ذهنم دارم آیا درست است یا غلط؟ امروی کسایی که خیلی امروی برم نزدیک باشند، کسایی باشند که اگر غلط هم بگویم برم بگویم غلط است و اگر درست هم بگویم برم بگویم درست است. کسایی نباشه که اگر درست هم بگویم بگویم درست است و اگر غلط هم بگویم بگویم درست است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پهانتون و تدریس را تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت توانستن که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان یک شاغل هستند که کار خصوصی میکنن بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشه میکنن.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا میخوایم بسیار به عقب برگردم. برای زی که زندگی شما به یک شکل خاص زینه به زینه بالا رفته و یقینا که تمام تهداب در زینه های اول زندگی گذاشته شده که شما را به یقدر شوق و به یقدر هیجان و به یقدر تشبس بار آورده و امروز شما یک متشبس کلان انشالله که هستین. در چه قسم یک خانواده شما به دنیا آمدین؟ چند خواهر و برادر بودین؟ والدین چی وظایف داشتن؟
ما در یک خانواده متوسط در افغانستان ولایت کابل به دنیا آمدیم که پدر جانم وظیفه نظامی داشتن و مادر جانم خانم خانه بودن و فقط یک خواهر دارم و ماشاءالله 7 برادر دارم.
کیها بیشتر در کودکی شما نقش داشتن که شما را یک انگیزه بتن برای زی که برین مکتب و درس بخونین و موانعی که در راه رفتن شما بوده موانعی را سر راه شما دور کرده باشند؟
بیشتر کسی که مرا تشویق میکرد و انگیزه میداد و میگفت که برو آینده تا بساز پدر جانم بود و بعد از پدر جانم یک استادم بود، خداوند مغفرتش کنه. از دفتر صرف بودن اونا که بر نابینایان کار میکردن و ما هم شاگردشان بودم، به نام استاد میربچه خان نام داشت، خداوند مغفرتش کنه، جنت جایش بسازه انشاءالله. اونا بودن که مرا تشویق میکردن و پس از اینا مادر جانم و دیگه اعضای فامیل.
باز از امیج شما به مکتب رفتین و در مکتب هم طبعا مشکلاتی که آمد پیشتر در برش یک اندازه صحبت کردیم. اولین روزی که شما مکتب رفتین تحت شرایطی که بودین خاطرش به یادتان است؟
دقیقا خاطرش به یادم است، به خاطر که اون روز مرا برادرم نمیمان مکتب، میگفت وقت است وقت است نرو. من از بس هیجان داشتم مکتب، فکر کنم 7:30 یا 8 بجه شروع میشد، من 6:30 بجه میخواستم مکتب برم، خیلی هیجان داشتم. 6:30 بجه صبح البته، و برادرم میگفت اصلا اولا مخالف بودن و بعدش میگفت نه رو که مکتب وقت است. و بعد از او که من مکتب رفتم، اولین روز مکتب من به امتحان لیاقت برخوردم، چون من صنف اولم امتحان دادم، صنف دو رفتم دیگه، با یک سرمعلم برخوردم که امتحان من میگیره، بسیار یک انسان خوب بود و روز اول برام از روز اول مکتب بسیار برام تصویر خوب داد. اگر زنده است خداوند آرام داشته باشه ایشان انشاءالله.
و اولین روزی که با همسینفی ها پهلوی هم ششتین و صحبت کردین، کدام خاطره هست که شما را تشویق کننده براتون باشه از همسینفی هایتان اینا، که شما در این تحت شرایط که هستین چگونه تانستین که این درس ها را پیش ببرین؟ در وقت خوش شما انوز به کتاب هم نیده بودین و یقینا که گوش نیم فهم تا چی اندازه با درس ها آشنا بود که درس های اول بگیرین.
دقیقا خوب بیاد من است، چون من گفتم برسان که من صنف اول امتحان لیاقت دادم و صنف دو رفتم، اول نمره اینا به نام راهله بود و آمد در کنار من نشست و گفت که از درسانه ترسی، درسا خلاصانه است، یک دفعه، دو دفعه، ده دفعه، صد دفعه، هر قدر که بگویی من درسا را برد میخوانم، درسا خیلی آسان است و تو به بسیار آسانی میتونی که درسا را حفظ بکنی و در هر قسمتی که خودت مشکل داشته باشی من پالوفایلت میشم، میشه که از من کمک بگیری. تمام دوستایشان از اول نمرهشان الهام گرفتن و آمدن و اعلام همکاری کردن و همراه همکاری میکردن و همسنفی من خواهرمون بود، دختر کاکایمون بود، اونا هم همراه کمک میکردن در عرصه رفت آمد و اینا.
برمیگردیم به زندگی امروز. امروز خود شما یک دیزاین، یک شرکتی دارین به نام برند زینب شما دارین که میسازین و این لباس ها عرضه میشه. این لباس ها به بازارهای کجا عرضه میشه؟
این لباس ها البته به دکان ها عرضه میشه و بیشتر از دکان ها اینا به صورت آنلاین ارسال میشه برای دوستایی که در 34 ولایت افغانستان خواستار باشن و دوستایی که در خارج از کشور خواستار باشن، چی دوستایی باشه که از کار اروپا باشه، استرالیا باشه، امریکا باشه، هر جایی که باشه، ما قابلیت انتقال به همه جا را انشالله که داریم و به صورت آنلاین ارسال میکنیم.
و ایتو کسی هست که عملا فرزند در خارج یا داخل لباس ها رو ببرن عرضه کنن به دکان ها و یا کدام خودتان کدام مغازه رو مد نظر گرفتین در کدام جای در دنیا که در اونجا ای رو نمایش بگذارین؟
در آینده ها پلانش دارم، چون قسمی که ما در اول گفتم فعالیت برند زینب دیزاین خیلی نمیشه، به این خاطر من تا فعلا همچون یک چیز را ندارم و نساختیم، ولی در آینده انشاءالله بخیر که پلانش دارم. ولی در کابل دوستایی هستن که با ما همکاری میکنن انشاءالله که بعدن مغازه خواست ساختن و لباس های ما را بر مردم عرضه خواست کردن از طریق اون مغازه.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پهانتون و تدریس را تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت توانستند که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان یک شاغل هستند که کار خصوصی میکنن، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشه میکنن.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
امروز با چی تعداد تولید شما کارتان پیش میبره؟
ما شما دقیق شا گفتن نمیتونم، چون ماشاءالله دیزاین های ما خیلی زیاد است و نمیتونم که من شما دقیق براتون بتوام از زمان فعالیت زینب دیزاین تا فلحال تولیدات را که ما از طریق صفحه خود بر مردم به نمایش گذاشتیم بیش از 80 یا 90 جوره می باشه، کمتر یا زیادتر.
خب با این تعداد لباس که شما فروختین، این آشای باطه میشه شما و کسایی که برای شما کار میکنن؟
خب در آغاز هر کار مشکلات خود داره، در آغاز هیچ کار نیست که ما ازش فایده خیلی زیاد وان برای آشای باطه خود تقاضا داشته باشیم، فعلا نیست. آینده امیدوار هستیم که اولا رضایت مشتری خود را جلب بکنیم و ثانیاً بتانیم که بر خود ما و همکارای ما انشالله که یک چیز بتانیم ساخته. برای همکارای ما خوب است چیزی که از دست خودم میای انجام میتونم، ولی برای خود ما فعلا اطور یک چیز چشمگیری که ما بتانم برتان بگویم فعلا نی.
کدام مؤسسه خارجی یا مؤسسه خیریه وجود داره که از شما حمایت کنه و به شما کمک کنه؟
چندین جایی را ما تقاضا دادیم، تقاضا کردیم، البته ازشان خواهش کردیم، ولی تا فعلا ما پاسخ مثبت نگرفتیم. امیدوار هستم که همچی یک جای پیدا شود و امروی ما همکاری بکنه، همکاری شنامی باشه که از ما لباس بگیرن و بتانیم که ما توسط از اون هم کیفیت لباس ما را برای مشتریانشان بتیم و هم بتانیم که برای همکارای کمرای ما کار میکنن کار کرده باشیم.
اگر زمینه برتان پس مساعد شود که دوباره به کار مسلکی تان برین و رشته قضا را پس دوباره برین، این کار پاس انجام میتن یا ای که فعلا مصروفیت تان دمی که از شما دمی قانعی هسته؟
من وظیفه قضا را هم دوست داشتم، قسم که برتان گفتم که من برند زینب دیزاین هم آل ساختیم، بساس رویایم ساختیم که من میخواستم یک ترا باشم، ولی وظیفه اصلیم نباشه.
پیغام شما برای کسانی که با مشکلات مانند شما روبرو هستن چی است که اونا هم امید خود از دست نزن و امیدوار شوند که میتونن تحت هر شرایطی کار کنن و زندگی خود باز هم پیش ببرن؟
پیام ما به همه بانوهای عزیز و مخصوصا کسانی که مشکلات خاص خود دارن، مشکلات حسی دارن، حالا بسی باشن، نابینا باشن، ناشنوا باشن، تکلیف بالیو داشته باشن و یا چیزای دیگه، این است که به مشکلات نبگویند، چون هیچ کس در این دنیا مسراخ ندارم که بدون مشکل باشه، حالا مشکل فیزیکی باشه، مشکل روحی باشه، مشکلات هست در زندگی، اما چی خوب است که ما به مشکلات نبگوییم و توانایی خود ما را بروز بتیم. ادی که بشینیم یک گوشه به مشکل ما فکر کنیم، از او بهتر است که توانایی ما را بروز بتیم و توانایی های ما فکر کنیم که ما چی کرده میتونیم و همون کار انجام بتیم، مطمئن باشیم که روح ما آرام میشه، پیشرفت هم میکنیم، باردوش فامیل، جامعه و مردم هم نمیباشیم.
تشکر از صحبت با شما. شنوندگان گرامی، صحبت ما بود با خانم زینب رسولی با وصفی که از چشم نابینا هستند اما هیچگاه تب و تلاش از دست نداده و زندگی تعلیمی و تحصیلی و بالاخره ماستری خود در رشته حقوق گرفتن و سالنوار شدن. وقتی که کار سالنواری را هم از دست دادن باز هم خاموش ننشسته و امروز یک برند به نام زینب ساختن که به نام خودشان است و لباس های افغانی و دیگر لباس ها را دیزاین میکنن و به بازار عرضه میکنن، چی از طریق آنلاین و چی هم بعضی وقتا از طریق دکان ها. در همین جایی برنامه ما هم به پایان میرسه. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
سودای عاشق فدای خاطر پای تو بیا ای راحت جانم که جان من فدای تو
خیالت من